أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله قتل ذمی نسبت به مرتد بود، وجوهی رو برای نفی قصاص اشاره کردیم و همه رو رد کردیم. وجه ثبوت قصاص هم این بود که شخص مرتد نسبت به ذمی جانی محقونه و اطلاقات عن نفس و بالنفس اقتضای ثبوت قصاص رو داره، مگر در مواردی که شخص مقتول نسبت به جانی محدود باشه. اون چه هست، حاکم از باب حد مجاز به قتل مرتد یا مکلف به قتل مرتد، و اما غیر حاکم حتی من المسلمین مجاز در قتل مرتد نیستن. بله، اگر مسلمانی مرتد را بکشد، گناه که کرده موجب قصاص نیست. چرا موجب قصاص نیست؟ نه از باب این که کافر محدوره، نه از باب این که مرتد نسبت به این قاتل محدوره، که مرحوم صاحب جواهر قدس سره تخیلی فرمود در مقام که میخواست بگه اگر بناس مسلمان بکشه قصاص نیست، دیم نیست، پس محدوره. اگر مسلمانی مرتد را بکشد، گناه کرده، غیر محدود رو کشته، ولیکن قصاص نمیشه، چون لا یقاد مسلمون به ذمیین یا به کافرن با تقریبی که قبل گذشت، بدون این که محدود باشه. و لذا نتیجه این شد که ذمی علی قاعده باید مورد قصاص قرار بگیره بعد از آن این که کسی رو کشته که اون شخص محذور نیست و مشمول لا یقاد مسلمون به ذمی هم نیست، چون ذمی که مسلم نیست تا قتل او به مرتد قتل مسلم به ذمی باشه. پس بنابراین اطلاقات ادله قصاص در غیر این دو مقتضی قصاصه و در نتیجه قتل ذمی موجب قصاص خواهد بود، ولو این که اگر مسلمانی او رو بکشه موجب قصاص نیست. یکی از وجوهی که برای نفی قصاص مطرح کردیم، وجه سوم، عبارت بود از قضیه بالاسلام، که در تعبیر روایت نگید ما بالاسلام حقنت دما نداریم، بهی حقنت دما، که همون اسلامیه که در صدر روایت مفروضه، بهی حقنت دما و علیه یا جرت المنافح و المواریث. و انما امرت ان اقاتل الناس، تا اینکه اسلام بیارن، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم. بنا شد تقریب استدلالش گذشت که این مفادش که انه حصر قسمت به اسلامه، یعنی کسی که اسلام به این معنا رو نداشت معصوم نیست، معصوم نیست، معذوره. اینو دیروز جواب دادیم و به نظر ما از اون جاهاییه که حتما باید درش تجدید نظر بشه. اینگونه نیست که مفاد این روایات که در فقه در کلمات فریقین آمده، شیعه و سنی، مفاد این روایات با توجه به صدر و ذیل خود روایت و با توجه همینطور به بقیه روایات، حصر به معنای حصر مطلق نیست، ضمن این که اصلا اصل حصر بودنشم روشن نیست. ما در جای خودش دو اشکال کردیم به استدلال به این روایات، چون یکی از ادله جهاد ابتدایی اصطلاحی رو همین روایات و همین مضامین در کلمات قرار دادن. مفاد این روایت که بهی حقنت دما، اولا گیرم اگر حصر باشه، این حصریست که حصر اضافی منظوره، چون این روایت مصدر به صدریست که ولو در برخی از نقلها و در دیگر نقلها مصدر به صدریست که اون صدر قرینه بر ذیله، که فاذا قالوها عصبوا منی دماءهم. من یه نمونهشو از کتب خودمون عرض بکنم، روایت دعائم که دیروزم به اشاره عرض کردم این مضمون رو، که داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خطبه فرمود در منا، گمان میکنم در اون حجۃ الوداع هم هست، یعنی اون وقتی که اسلام شوکت گرفت و قوت گرفت دیگه، حضرت خاطر جمع از انتشار اسلام شد، حضرت خطبه ای رو در اون حجۃ الوداع در منا ایراد فرمودن که ایها الناس، اینو دیگه توجه داشته باشید، خوب دقت کنید ببینید چه خطبه سیاسی که حضرت چه آینده نگری رو حضرت داشته، و بر اساس اگر تحفظ بر این کلام حضرت می شد در عمل، اصلا بین مسلمین دو نفر جنایت بر یکدیگر به قتل که هیچ به کمتر از اون هم نمی کردن، که حضرت داره که خطب یوم به منا فقال، خطب الناس به منا فقال ایها الناس لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض. این معناش اینه که کسی که مستحل دم مسلم باشه کافرون، یعنی این اینایی که الان در خارج ایران یا در ایران میان انفجار ایجاد میکنن مستحل دماء مسلمین هستن، نیاز نیست که بچه ها رو حتی بزرگا رو میان متعرض میشن به انفجار مانند اینها، اینا کافرون به حکم اون چه در این خطبه آمده. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض، گردن هم دیگر رو بزنید. اون وقت این مواد مفخره و انفجاری نبوده که حضرت بگه اینجوری به این لسان، به این لسان فرموده که گردن همدیگر رو نزنید، همدیگر رو متعرض به قتل نشید. فإنما أمرت، منیم که پیغمبر که مأمور به مقاتله کفار شدم، قاتل الکفار قاتلوهم کافه، فإنما أمرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منی دماءهم و اموالهم الى يوم يلقونه الى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم. بله، خیال نکنید حالا مسلمانی که الان مبنای مسونیت هست اینا روز قیامت همه بهشتی هست، نه، روز قیامت مبنای بهشت و جهنم چیز دیگه است. ممکنه طرف به این معنای الان مسلمون بوده مستقیم بره تو جهنم، مخلد در جهنم هم باشه. فعلا منافقینی که دور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن، اینها یقیناً مخلدن به مقتضای اون چه در وعده وعید خود الهی هست مخلد در عذاب جهنم هستن. چرا؟ برای اینکه معیار در استحقاق بهشت اسلام به این معنا نیست، ایمانه. مبنای محاسبه و استحقاق ثواب این نیست، این اسلام مبنای عصمت دمه، مبنای جریان مواریس و انکه هست. اما المجازات الهی و جزای الهی و حساب روز قیامت. و در بعضی از روایات داره که از همومنی دماهم مسونیت دارن الا به حق. این الا به حق یعنی الا به قصاصه، یا ما یشبه القصاص از حدود الهی. فاذا قالوها عصموا مني دماءهم الا بحق. در بعضی از موارد این حالا با تعبیر متفاوتی این معنا ذکر شده، یعنی اگر کس مسلمان به این معنایی که گفته شد مسلمانی رو بکشه قصاصش میکنه. ولی غرض اینه که مفاد این روایت این نیست که مبنای عصمت منحصره. میخواد بگه آقا اگر این اسلام بود من پیغمبرم دیگه مجاز نیستم متعرض کسانی بشم که قالوا لا اله الا الله، تا چه برسه شماها که میخواد تابع من باشی. نه امر حقیه درسته، الا به حقین یعنی این که جایی اگر مسلمانی لا اله الا الله گفته اما آمده مسلمان رو کشته، در این صورت حق القصاص ثابته. مسلمان لا اله الا الله گفته مرتکب فواحش احسانی شده مستحق رجمه، الا به حقین. یا این روایت در استثناء ناظر به قصاصه یا ناظر به اهم از قصاص و حدود الهی. و اما این که هر کسی را بیفته بگه آقا خلاصه هر کسی یا مسلمان یا گردنشو بزنی، نه، این روایت مفادش این نیست، از این روایت نباید این برداشت رو کرد. این اولا این روایت از روایات قطعیه بین مسلمینه، این روایت در کلمات اهل سنت هم به وفور آمده همین، و در کلمات فقهای ما ارسل ارسال المسلم. این از اون روایاتیه که ما دیگه برای سند نمیخوایم، همونی بود که مکرر عرض میکردیم، روایاتی که از روایات مشهوره بین اهل سنته، سکوت از تعرض به اون روایت برد در روایات ما دلیل محکم بر پذیرش اون روایت. این از اون قبیل روایات علاوه بر اینکه این روایات معیده در روایات ما هم هست، حالا ولو سند به اصطلاحی کذا رو نداشته باشه، این از اون روایات قطعیه است که مفاد این روایت. و یک امریه که یصدقه العقل والوجدان، هم یساعده علی الاقل اعتبار، ضمن این که قطعیه. یعنی ببینید اگر این روایت به کار گرفته بشه آیا ناامنی در جامعه اسلامی اتفاق میفته؟ آیا دیگه داعشی یا وهابیت متصدی تکفیر مسلمینی؟ این همونیه که شما رو در بعضی از بلاد اسلامی میگه کافر مشرک، میگه لا الفینکم یضرب بعضکم رقاب بعض، چون که بدانید عقیده وهابیت نسبت به مای شیعه که هیچ، نسبت حتی به اهل سنتی که قائل به مقالات محمد ابن عبدالوهاب نیستن اینه که اینا محدور الدمن، یعامل معهم معامله حیوانات، منتها فعلا شرایط سیاسی به اونها اجازه نمیده، اون وقتی که توان داشتن وارد بلاد دیگر بلاد اسلامی شدن و بلاد شیعه شدن همین کارو کردن. بلاد شیعه که هیچ، وارد بلاد حتی اموی هم شدن همین کارو کردن. اون چه در بلاد شامات الان اتفاق میفته اینا همون عقیده ایست که اینها دارن نسبت به کل مسلمین. و عقیده اینا همون طوری که قبر ائمه رو اینا خراب کردن، قبر رسول الله صلی الله علیه و آله هم اینا معتقدن که باید این بتی است که باید خراب بشه، منتها شرایط توان و قدرت به اینها اجازه نمیده. عقیده کسی منطقه نه شبهته نه. ببینید باز من اینو گفتم این برام عرض بکنم، اینی که پیغمبر فرمود، روایت داره حضرت فرمود خلاصه لا نبینم که ترجعو بعدی کفارن یضرب بعضکم رقاب بعض، کسی که این رو اگر بدونه مستحل دم مسلم کافره. منطقه اینا نه شبهته، چه کنیم ما در عین این که با این که اینجور تعبیرات غلاظ و شداد داریم، اونا ما رو با یک تعبیرات ابتدایی متهم به شرک و کفر میکنن و مستحل دماء ما هستن، ولی ما در عین حال چجور منضبط و تابع ضوابط فقه هستیم، بگیم اونا با این که مستحل دماء ما هستن ما لا نستحل دماء ما، چون اینا شبهته.
قابل قصاص هم
هستن، اگر ما رو بکشن قصاص میشه بلا ریبن، یعنی منتاج هایی که شبهه استحلال دم نداشته باشن، کما این که کافری که هستن کافر بنا شد، یعنی اگر مستحل دماء ما باشن به ضابطه این که مستحل دم مسلم کافرون، ولیکن اگر شبهت این باشه دیگه کافر نیست. چی؟ نه دیگه، نه کافر نیستن، کافر نیستن آقای من، کافر به معنای کافر یا باید منکر توحید و رسالت باشه یا یه بشیعی باشه که یرجع الى انکار رساله و اون به استحلاله. آقای من این به این معنا، به این معنا خوبیش اینه که این روایت رو دست شما نمیدن و الا باز یه فرع دیگه هم بین شیعه راه دفته. من گفتم، اگر من گفتم اینم کنارش گفتم، گفتم پیغمبر اینو فرمود، معناش اینه که حالا که اینو گفتم وقتی که شما اینو دونستید دیگه، اگر بعد از این اگر شما این کار رو بکنید خلافه حرف من، ولی اگر بنا شد اینا مستحل نبودن معناش اینه که اینا قبول ندارن که پیغمبر همچین چیزی گفته. کسی که با توجه به این که پیغمبر فرموده لا تستحلوا دماء المسلمین، اگر بگه نه دماء المسلمین حلالو، یعنی رد قول پیغمبر، مرجعش به انکار رسالته. من اینو گفتم. میدونم آخه فرض اینه که لا ترجعوا و کفارن، که اگر این کار رو بکنید کافرین. خب کی کافرین؟ حالا شمایی که شنیدید اینو گفتم، به مخاطبش میگه شما که شنیدید اینو گفتم، بعد از آنی که گفتم و بعدم زید روایت داره که فلیبلغ شاهد الغائب، یا تعبیر مناسب این، چون روایات در این تعبیر ابلاغ اختلاف تعبیر داره که حضرت ابلاغ هم گرفت، اگر به هر کسی این ابلاغ شد و وصله او هادا اونتا اونا
بله دیگه
چون استحلال که اینا شبهه دارن، اینا اگر آمدن این مثل اینکه شما فرض کنید خیال میکنید این آقا کافر حربیه، شما ای شیعه خیال میکنید این آقا کافر حربیه، زدید کشتیدش، بعد معلوم شد نه جون یه آدم زاهد و عابدیه، شما رو باید قصاص کنن. نه آقای من، اینا شبهه نداشتن، اینا برای دنیا آمده بودن، اینها شبهه نداشتن، اینا همشون میدانستن که با این کارشون دارن خلاصه اخیر و نفسی بین الجنت و النار، کسی که یرا نفسه مخیرا بین الجنت و النار شبهه در قتل سید الشهدا داره. اگر کربلا که شامی نبود، کربلا همین بچه های مستجیر بالله. از شام چی آورده؟ نه آقای من، اگر واقعا شامی بین اونها بود که اون شامی شبهه واقعا اینجوری بود، مقصر نبود، نباید و نبود. اینا همشون شامی یک مترسکی بود که از شام میاد و ادعا اونی که بود همشون از غیر شام بودن و کسانی بودن که معمولا یا میدانستن یا مقصر بودن. حداقل اینه که اون چه در روایات ما از لعن اونها و لعن قتل آمده مبتنی بر اینه که اینها مستحق لعن بودن و من المعلوم ان کسی که قاصره لا یستحق لعن. ولذا مقتضا اللهم لعن بنی امیه قاطبه، اللهم لعن همه قتله سید الشهدا، این قتله که هیچ، کسانی که خلاصه در اون کسانی که در اون لشکر آمدن، ترقبت، نمیدونم بایعت، شایعت، اینها همه یا میدانستن به علم تفصیلی یا مقصر بودن. اگر نیست من دیگه حالا سهرویان دیگه من بحث نمی کنم. من کبراش اینه که عرض کردم خب پس بنابراین این دلیل هم دلیل بر سقوط قصاص نشد. بقیه کلام فی شیء، بذارید اینجا رو هم تفصیل عرض بکنم. ما در روایاتمون نسبت به مرتد حکمی رو به صورت قطعی داریم که مرتد تارتا یکون فطریا و اخرى یکون ملیا، و این که شخص مرتد فطری یقتل ولا یستطاع، کما این که مرتد ملی بعد الاستطابت ثلاثت ایام یقتل و اما المرأه فلا تقتل ابدا بل تستطاع تحبس و تستطاع تغرب اوقات الصلاة فانتابت خب افر جعنها و الا. یکی از موارد سجد مؤبد که در نصوص و روایات ما هست مورد مرعه مرتد است. ببینید این حکم رو ما داریم، شکی در این حکم نیست و این حکم از احکام مسلم اسلامی است، نشیعی، بلکه این حکم از احکام مسلم کل ادیان الهی است، کما یظهر من بعض الروایات. یعنی در یهودیت هم همین بوده، در مسیحیت هم همین بوده که من بدل دینه فقتلوه، ارتداد موجب این جهت، من بدل دینه فقتلوه. نکته ای که هست اینجا به شما عرض بکنم این که ارتداد که موجب قتله، اینجور نیست که هر کسی یک شک و تردیدی در نفسش پیدا شد محکوم به قتل باشه. شک و تردید ولو با ابراز احیانا یا بدون ابراز موجب خروج از اسلام هست. یعنی کسی که شاکه مسلمان دیگه نیست، چون اسلام متقوم به اعتقاده، اعتقاد هم منتها عقد القلبه، اما کسی که شاکه و شک او منشأ عدم اعتقاد اوست ولو الان اظهارم نکنه، این شخص مسلمانی که موضوع احکامی قرار داده این دیگه نیست، منتها مادامی که مستتر به شک کشه و متلفظ به شهادت اینه احکام اسلامی بر او جاری میشه که مناکح و مواریث و تعرض به او هم جایز نیست. ولی اگر اظهار شک کرد دیگه اون احکام هم جاری نمیشه، یعنی مناکح و مواریث هم دیگه نیست اگر اظهار شک کرد. و اما مسئله این که قتل، قتل موضوعش ارتداده، خوب دقت کنید، من یک جمع‌بندی ولو بحثمون اینجا این نیست، اما این چون یک شبهه‌ای در برخی از اذهان ایجاد میشه و خیال میکنن که دیگه باید چاقو رو برداشت و شمشیر رو برداشت و هر کی دیگه برخورد کردید بزن بکش، این گونه نیست. مرتد اولا محدود بودنش مخصوص به حاکم اسلامیه. زید و عمر اگر مطلع شدن از اینکه شخصی مرتده، مجاز در قتل او نیستن، کما اینکه در کلمات فقها ها دیدید، فقها ها حتی گفتن ذمی خلاصه حق قتل مرتد و نداره، فما ظنو که به غیر او، مسلمان هم گفتن حق نداره، یعصم چرا؟ منتها لا یقتص من، از باب اینکه لا یقاد مسلمان به ذمی. قضیه قتل حدی از اختیارات حاکمیت. نسبت به مرتد دو قسم داره، اینو خوب دقت کنید، هم علل اطلاق دردتون میخوره، هم ما میخواییم یک تعدیلی در برخی از مسائلی که قبل نسبت به مرتد گذشت الان بیان کنیم. مرتد علا قسمه، تارتن یکون و شخص جاحدن و مظهرن لاعتقاد خلاف اسلام، یعنی اینکه اظهار اعتقاد به یهودیت و نصرانیت و دهریت میکنه، و یعبر عنه بالکافر تارتن، این گونه است. این گونه مرتد لا شک در این که حد او که در شریعت مقرر شده همون قتل یقتل، به مقتضای حکم قطعی فضلا از این که منصوص به نصوص معتبرم هست، کسی که جهده و انکره اسلام رو، منتها بعد الاسلام، مسلمان بود بعد جهده و انکره، بلا فرق بین ان یکون فطریا او مدریا، مگر در این که الفطری یقتل بلا استتابه و الملی یقتل بعد الاستتابه، یعنی برای ملی فرجه ای هم قرار دادن، فطری هیچ فرجه ای نداره در این حد، ولی در ملی فرجه ای هم قرار دادن، در فطری نه، در ملی بله، این فرجه قرار داده شد. و اما خب این حدش اینه، ولی در این حال سایر مسلمین فضلا عن غیر مسلمین حق تعرض به او رو ندارن، کما اینکه در کلمات فقها هم دیدید، بله مسلمین اگر این کار کردن قصاص نمیشن، اما قصاص نمیشن معناش این نیست که محدور میشن. قسم ثانی از اون چه اصطلاحاً در کلمات فقها ازش تعبیر میشه به مرتد اینه که شاک متردده، حتی اظهار شک هم ممکنه بکنه، بگه راستش من نمیدونم، حالا که دیگه آخونده با ما اینجوری کردن واقعا مثلا اسلام درسته، مثلا اینجوری که معلطف گاهی وقتا مردم دیگه ضعیف الایمانن، دیگه اسلام و مساویه با عمامه میدونن که اگر یه وقتی عمامه یک اشتباهی کرد گویا دیگه اسلام اینه، پس بنابراین دیگه هیچی. حالا فرضاً اگر کسی اما اظهار نهایت تردید کرد، در این مورد به نظر میاد کافر اصطلاحی کلمات فقها هست این شخص، اما کافری که در اصطلاح روایات نیست. خوب دقت کنید، اینو ضبط کنید، اینی که عرض میکنم حصیله ساعتها بررسی روایات معتبره و نصوص قطعیه است. این شخص شاک که متردد کافر در اصطلاح فقها هست، این شخص قطعاً مسلمان نیست، چون مسلمان اون نیست که معتقد و شاک دیگه معتقد نیست. یعنی این کسی که الان متردده مسلمان نیست.
نه نه گفتنش مسلمان هست.
نه اصلا اظهار شک کرد. دیگه من نمیدونم.
تو دلش شک داره. الان ما
اینه. نه اظهارم کرد. اظهارم کرد.
اول اهم بود.
و اگرم اظهار نکرده فیما بینه و بین ربه این آقا مسلمانه خودش. حالا ما احکام اسلامی رو برش بار میکنیم چون از دلش خبر نداریم، ولی فعلا حالا اظهارم کرده. اما اظهار شک کرد، اگر اظهار شک کرد لا شک در این که مسلمان نیست. چرا مسلمان نیست؟ چون اسلام متقومه به اعتقاده و شاک بعد الاظهار لیس به معتقده. میگه من نمیدونم، یعنی اعتقادی رو ندارم، انکارم میگه نمی کنم، شاید میگه پشت پرده ای باشه، اما نمیدانم، معتقدم نیستم. لا شک فی عدم اسلامه، ولکن هر غیر مسلمانی لازم نیست محکومه به کفر باشه. ما واسطه داریم، ما کافر داریم، مسلمان داریم، غیر مسلمان داریم. در اصطلاح فقها هر که مسلمان نبود کافره، ولی در اصطلاح روایات این گونه نیست. در روایات تعبیر در روایات معتبره انما یکفر اذا جحد، روایت زراره ظاهرا صحیحه که قلت له من شک فی الله قال کافرون. بعد حضرت کردم رو به زراره، گفتم یا زراره انما یکفر و اذا جحد. اینم مال این بود که زراره خیلی انقلابی بود، از همونهایی بود که گفت اندن المتمار، که خلاصه ما شاغول داریم حرکت میکنیم، خلاصه معیارمون این شاغوله. منتها اینی که میگم که خیلی انقلابی بود، نه اینکه اونی که الان این خرای خلاصه چیز بین مسلمین را میفتن، مسلمان ها رو میکشن، نه زراره آدم خیلی فهمیده و عاقلی بود، منتها تندرو بود. گفت معیار در فوز و نجات فقط این شاهول ماست، هر کی این نبود دیگه جهنم، اما الان مسئول، اما دیگه جهنم. حضرتش گفتن آقا تندین تند نرو، این اصحاب الاعراف اینه، اونی که خلطو عملا صالحا و آخر سیاه اینه اینه. حضرت تو همین روایت اول گفتن کافرون، روایت راوی غیر زرارت که راوی غیر سعد تو عمن شک فالله، حضرت فرمود کافرون. چون زراره تو مجلس بود، حضرت ترسید که این خلاصه و این تعبیر رو دیگه با اون تندی که داره بد معنا کنه، بگه کافرون پس دیگه گردنش رو بزنیم. حضرت فرمود انما یکفر الی جهاد. حالا نمیدونم به راستش بود یا چپش بود، حضرت حالا من حالا یمین فرمود انما یکفر الی جهاد، و این تو از روایات دیگه هم آمده. پس بنابراین کسی که شک کف الله کافر، به معنای اینکه مسلمان نیست، اما شک کف الله کافرون اذا جحد، جحود حد اقلش انکاره. حالا بعضیا در لغت خاصن میگن جحود انکار عن علمنه، من نمیدارم این رو، آیا ممکن زود شما ذهنتون بره و جحد و آ و سیقنت ها، اونجا از باب تعدد داد و مدلوله. جحود به معنای انکاره، حالا جحود انکار گاهی وقتا معل یقین، جحد و آ و سیقنت ها گاهی وقتا هم جحود بلا اینه. خود این روایت داله بر اینه که جحود متقومه به یقینه، به خلاف نیست، چون فرمود من شک کافرون الا جحد، معنیش که یقینه به خلاف نداره. اشاک درش جهد قابل تصوره. مفاد روایات اینه که کافر یعنی، پس بنابراین مسلمان نیست، بسیار خوب قطعا، چون مسلمان کسی که شاکه، مسلمان نیست قطعا، اما کافر. و رضا اگر در دلیلی عنوان کفر موضوع حکم باشه، مثلا الکافر نجسون، الیهودی نجسون، خب اون حکم بار میشه. ولی اگر در موضوع دلیل عدم اسلامه، خب این آقا مسلمان نیست. ارث از احکام اسلامه، کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمیبره، و لذا شاک مسلمان نیست از مسلمان ارث نمیبره.
نمیاد که مسلمان نیست، یعنی هنوز تو اسلام هست دیگه.
نه اون اسلام هست، اون فرض اسلام ظاهری بود، کسی که یعد شهادتین. اما یعد شهادتین اگر آمد گفت آقا من در اون چه میگم من اصلا شک دارم نمیدونم،
الان قبل از اینکه این کار لسانی بکنه حضرت میگه اگر این کار لسانی کرد کافره، اگر نکردشو نگفته، پس معلوم هنوز سر جاش هستی مسلمانه دیگه.
نمیگه مسلمانه، فرمود کافر نیست، فرمود انما یکفر اذا جهل. این که نیاز به روایت نداره، کسی که معتقد نیست. الان یه آدمیه، اصلا کار پدر مادرش هم کار نداشته باشید، یه آدمی آمده اینجا نشسته به شما میگه آقا جون من اصلا خدای شما پیغمبر ما اصلا نمیدونم همچین چیزی هست، نه مسلمونه شخص داره، این کار نکرده، اما در این حال میگه صاف داره میگه، میگه من اصلا خدا پیغمبر قبول ندارم، نمیش قبول ندارم، نه اینکه انکار میکنم، میگه من معتقد نیستم. این مسلمونه؟
ما
نمیگیم، شما میگید ما نمیگیم.
چون که اصلا داره میگه که اگه انکار کرد کافر،
کافره، اما اگر کسی که کافر نیست مسلمونه؟ آقای من مسلمون نیست، چون که اسلام متقوم به اعتقاد به توحید و نبوت. کسی که معتقد نیست اصلا به زبانم میاره میگه من معتقد نیستم چون یقین ندارم، این مسلمونه؟
ولی اگه جهل نداشته باشه کافرم نیست،
کافر نیست. ولی زمان ما گفتیم مسلمون نیست، مسلمون نیست، کافرم نیست. بله حقیقت سادسه ایه، حقیقت سادسه ایه، نه مسلمونه نه کافره، مسلمونم نیست. احکامی که موضوعش اسلام بار بر اون نمیشه، احکامی که موضوعش کفر بار نمیشه. در اصطلاح فقها یک اصطلاح دارن که کافر یعنی هر کی مسلمان نیست، اون اصطلاح مال فقه، اما در اصطلاح روایات این گونه نیست. خب و اما مرتد، بذارید این چند اینو بس بذارید فردا بگم دیگه، چون دیگه وقت تمام شده. و اما اینکه مرتد هست یا نیست، این یعت کلام فیه انشاءالله و الحمدلله رب العالمین. بله
عدم مذکر،
بله یعنی نه به یک معنا میگم اینه که گفتم کافره، اون قسم جاهدشو دارم میگم، اما غیر جاهدو که کافر نیست. یعنی اینجا همون جاییه که اصلا مدور استعمالی رو همونجا در جا حضرت تعیین کرد.
غیر مذکر و میکر، غیر مذکر آخون میگه غیر مذکر و میکر،
اون باید مسلمان لبه.